در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم. اللهم اینی اسألو که ایمانن تو باشر و بهی قلبی. خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. انشالله که بهترین ها نصیبتون بشه. به همه عزیزانم که صدای ما رو از رادیو معارف میشنون سلام میکنم. به همه بیننده های خوب شبکه افق که 8 صبح برنامه ما رو از این شبکه میبینند هم با دل و جان سلام میکنم. الهی که زیر سایه الطاف حق تعالی باشید و باشیم، و امیدوارم جلسه امروز و برنامه امروز در محضر حاجای عابدینی مثل همیشه برای هممون مفید باشه. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، و به خصوص عرض سلام خاصمون نسبت به حجاج بیت الله.
خوش به حالشون.
از امروز خلاصه اینا آماده میشن برای احرام حج تمتع و انشالله خلاصه بالاترین برکات الهی بر اونها و از اونها بر ما همه و همه عالم انشالله نازل میشود. و اون حقیقتی که همه انبیا مشرف میشدند در اونجا و برگشت انسان به فطرت نهاییش هست، برگشت انسان است به حقیقت فطرتش، حج برگشت. لذا بعد از حج حاجی که یوم ولدت و امه، مثل روزی است که از مادر زاده شده و هیچ انحرافی تو وجودش دیگه الان نیست، مگر دوباره کسب کند، مگر دوباره ایجاد کند. این حالی که حج میخواد ایجاد کنه، اون وقت طلبش برای ما هم که ما هم طلبش رو داشته باشیم، بخواهیم، بگیم خدای ما هم دلمون میخواست، ما هم میخواستیم اونجا حاضر باشیم. خود طلبش یه عمله، ولذا حواسمون باشه، غافل نباشیم این ایام از حج حاجیان و دلمون اقلا همراه باشد. شاید خدای سبحان بگیم که ما دلمون بخواد، این که کسی اونجا ملکی از جانب ما اعمار رو انجام بده و به حساب ما، دور نیست از حقیقت. و شاید عده‌ای هم دیدند این حقیقت رو که اونجا حاضر دیدنشون در حالی که اونجا نبودند، اما چون دلشون حاضر بود اونجا، خدای سبحان ملکی رو به شکل ظاهری او حتی در اونجا قرار داده و دیدنش.
تو این ایام خاص جای آبدینی، مثلا ایام زیارتی حضرت رضاست، اربعینه، مثل همین ایام حج، من یه یادگاری از شما دارم که یه وقتای این حسرت بودن در اونجا هم میتونه شما رو پیش ببره.
این بود، اینو باور کنیم، یکی از توانایی انسان اینه،
ظرفیت
انسان فقط وجود در زمان و مکان نیست، طلبش انسان رو میبره فرا زمان و فرا مکان. هم مکان در نوردیده میشه با طلب، هم زمان در نوردیده میشه با طلب، هم گذشتگان برای انسان امکان پذیر میشه، اونچه که بوده حسرت این که کاش که من هم بودن یا لیتنی کن نامعک، و هم آینده که کاش که ما از یاران امام زمان و در رکاب امام زمان بودیم، ما رو همراه میکند. و لذا این طلب یه مقام فعلیت عظیمی است که از دست ندیم و این حسرت بودن و امروز این ایام به خصوص حسرت بودن با حجاج رو برای خودمون یه عمل ببینیم، یه ذکر ببینیم، احساس بکنیم که دلمون میخواست و لذا یه تغییر اجمالی تو وجودمون باشد، یه احرام اجمالی برای خودمون قرار بدیم. نمیتونیم حالا اون حالت کاملا، اما تا حدودی که میتونیم خودمون رو در حالت احرام ببینیم از اون بهره‌مند حتما میشیم.
بسیار خوب گفت. تمام عاشقان برگردگی سوی تو میگردند، بخوان امسال ما را هم به بیت الله گیسویت. امیدوارم با این حسرتی که حاج‌آقای عابدینی گفتن اسم ما رو هم در بین زائران بیت الله و حجاج بنویسند ان شاء الله. حال شریف و مبارک چطوره؟
الحمدلله
خوشحالیم خدمتتون هستیم. خیلی روزای بزرگی ها، فردا عرفه رو داریم، پس فردا عید قربان رو داریم و امیدوارم که بهترین اتفاقا برای مردم عزیز و نازنینمون در این ایام
پیش ایام قدیم،
بله
قدیم رو باهله،
بله دیگه نوران علی نوران علی نور،
هر کدام از اینها برای اینکه انسانو بکشه به اوج ولایت و حقیقت ولایت کفایت میکنه. کثرتش در این ماه واقع شده، لذا کثرتش ما رو غافل نکنه
انشاءالله. امیدوارم حظ و بهره تک تکتون از این ایام بی نهایت و بی منتها باشه انشاءالله. ما رو هم دعا بکنید، اگر یادتون بود ما هم انشاءالله دعاگوی شما خواهیم بود. وارد بحثمون بشیم، بیان شیوا و لطیف حاج‌آقای عابدینی عزیزمون و سلامون علی موسی و هارون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دل آدم حال میاد.
چرا همیشه مقیدین دعای سلامت امام زمان رو بخونیم؟
یعنی واقعا ما اماممون مرتبط با ماست، ما غافلی. این دعای توجه ماست که ببینیم او با ما توجه داره، ما غافلی.
ما غافلی.
این دعا برگشته از این غفلته
که ما حواسمون هست به همین اندازه.
یادم نمیره که خدا رحمت کند جعفر آقای مجتهدی رو،
خدا رحمتشون بکنه،
ایشون خلاصه یه باری میفرمودن که من با یک از دوستانی بودیم اونجا، فرمودن که به آقای بهادینی، آیت الله بهادینی ایشون پیغام فرستن که حضرت به شما سلام رسونده، حضرت امام زمان به شما سلام رسونده و گفتن دعای سلامتی رو بیشتر بخونید. بعد آمدیم ما خدمت آقای بهادینی با اون دوست بزرگوارمون، با آقای آیت الله بهادینی که این رو گفتن، که ما گفتیم حالا میگن حضرت سلام رسوندن، شاید بعدم جعفر آقای مجتهدی رحمت الله علیه ایشون به داش رضا، به آیت الله بهادینی داش رضا، یعنی خب هموز. بعد ما این رو که به حضرت آیت الله بهادینی عرض کردیم، ایشون فرمودن با یه زبان همون لهجه به اصطلاح داشیشون که خیلی راست گفتن چشم خلاصه یه همچین حالی. و بعد یکی در میون قنوت های نمازشون از اون به بعد همین دعای
اللهم کل ولیکم.
و بعد مدتی یه دفعه رو کردن گفتن که خوب شد آقا، خوب شد آقا، یعنی این دعا رو همینجور مکرر میخونیم. و من احساس کردم که این غفلت ما، اگر به خصوص این دعا رو با توجه، که به خصوص با این نگاه که حتی تسکنه و ارزکت تو آ، که ارز، ارز بیرونی هست، ارز زمین وجود ما هم هست، ما هم ارزی،
بیا ساکنش شو،
که این در وجود ما ساکن بشه، اونم با اطاعت ما. حتی تسکنه و ارزکت تو آ، تو به این عرض اطاعت رو عنایت کن که ما مطیع تو باشیم. و تو متعه او فیها طویلا، و این حال این که تو مطاع باشی و ما مطیع در وجود ما دائمی باشد، که لحظه لحظه وجودمون به اطاعت حضرت باشد. خب این دعای شریف،
خدا انشالله شما رو حفظ کنه،
سلامت باشی
و ما رو از یاد حضرت انشالله غافل نکنه.
انشالله این لذا با لذت بخونی، با این که الان حضرت در محضرشیم بخونیم، که او داره به ما نگاه میکنه و توجه و رحمت داره، این دعا رو بخونیم. با این حال اگر بخونیم، حتما حال توجه ما هم بیش از گذشته خواهد شد. خب در محضر سلامون علی موسی و هارون، حضرت موسی و هارون، علی نبینا و آله و علیهم السلام هستیم. خیلی خوشحالیم که با این انوار الهی خودمون رو محشور کردیم. من باورم این است که وقتی که ما گفتگوی در رابطه با نبی، امامی، بزرگی، ولی در رابطه با او داریم، کلامی از او رو، خاطره از او رو، به اصطلاح اون چی که مرتبط با اوست، اینا زیارت اونهاست. باور دارم مثلا بارها عرض کردم به دوستانی که در محضر روایات قرار میگیریم، خواندن روایت زیارت امام است. یعنی وقتی داریم روایت رو میخونیم به محضر حضرت بار پیدا کردیم، اینا جدا نیست، متصل است. و اگر این باور تو وجود آدم باشه که اینا جدا نیست و متصل است، و تازه شاید بالاترین جنبه وجودی حضراته، یعنی اگر ما مشرف میشیم به حرم حضرات خیلی عالیست و خوب است، اما مشرف میشیم به کلمات حضرات، بالاتر از اون است، چون این تمام وجود حضرات علمشونه.
داری از سرچشمه علم حضرت میچشی،
اون نهایت تجلی حضرته. اینجا دیگه اون رسیدی به اون که با حضرت داری گفتگو میکنی در کلامش، با این باور که حضرات کلامشون متصل به خودشونه، یعنی همین الان با این کلامشون حاضرن، تا نه اینکه این کلامو گفتن تمام شده الان حواسشون نعوذ بالله جای دیگه است، نه، این کلام الان متصل به اونهاست. و همین الان که من در محضر این روایت قرار میگیرم، در محضر حضرتم، لذا زیارته. اگر انسان حالش این باشد که گفتگوی از انبیا، گفتگوی از اوصیا، کلمات انبیا، کلمات اوصیا، اینا زیارت حضرات هستش و زیارت رابطه حی است، زنده است.
یعنی کلی الان داری ازشون میشنوی،
همین الان داریم، اونا میفرمایند و ما در حقیقت در حال استماع و شنیدن هستیم و به محضرشون هم بار پیدا کردیم. فقط هم شنیدن نیست، بار پیدا کردن.
یعنی همین هم توفیق میخواد.
این نگاه حال انسان رو در به اصطلاح روایات و ارتباط با حضرات خیلی متفاوت میکنه. ببینید اینا یه قدری سبک زندگی انسان رو تغییر میده. انسان رو از اون حالت غیبت، زندگی غائبانه، زندگی دور، زندگی گسسته، دائما میکشونه به زندگی پیوسته، زندگی حی، حیات، ارتباط، پیوستگی. حقیقت ولایت این پیوستگیه. این ماه ماه ولایته و این حقیقت پیوسته رو ما میخواییم از این ماه به یادگار بگیریم برای همه ایاممون. میخواییم از این ماه یادگار بگیریم به همه ایاممون. یعنی همون جوری که اگر آب میخوریم میگیم سلام بر حسین، سلام علیک یا ابا عبدالله، اگر با همین آب خوردن که حقیقت آب رو یک ارتباط میبینیم، غیر از اون آتشی که برای حضرت بوده، خود آب امام است و ماء معین است، این ارتباط رو ایجاد میکنیم، حالا باید حقیقت ولایت تو تک تک لحظات زندگی ما جاری و ساری بشه، راه پیدا کنیم برای این هست. ما باید توجه پیدا بکنیم که تو هر لحظمون هر معرفتی که برامون پیدا میشود، معرفت رو اونا القا کردن. هر در حقیقت توفیق به عملی که ایجاد میشود، اونها برا ما ایجاد کردن. اگر این رو ببینیم، قدم از قدم بر نمیداریم مگر این که توفیقش رو از اونها میبینیم و بلا فاصله ارزش رو هم بر اونها میبینیم. ببینیم هر عملی که محقق میشه اول بر اونها عرضه میشه قبل از اینکه من خودم بفهمم. اصلا امکان نداره از امام جدا شدن، از ولی جدا شدن، امکان ندارد. در هیچ زمانی کسی نمیتونه. ما میتونیم خودمون رو به جهل بزنیم، اما این عدم رابطه امکان پذیر نیست. نمیدونم تونستم تشریح این مثلا با این نگاه. اون وقت ببینید ما تو داریم زندگی انبیا رو میخونیم، در محضر انبیا هستیم و چون انبیا شأن حضرات معصومین هستن، در محضر حضرات هستیم. این منافات هم ندارد که هم در محضر امام به اصطلاح موسی، حضرت موسی علیه السلام باشیم، هم در محضر حضرت هارون باشیم، هم در محضر پیغمبر اکرم و هم در محضر امیر مؤمنان علیهم السلام، همه اینها باشیم.
بلکه از بس که وجودشون وسیع و گسترده است، سعه وجودیشون
مراتبن دیگه، مراتب وجودن. حضرات انبیا مراتب وجود پیغمبر اکرم امیر مؤمنان، لذا همه جا گسترده است، لذا با هر کدوم از اینا بودن با اونهاست. این نگاه رو اگر باور کرد آدم، اون وقت تو هر عمل صالحی چقدر زیباست. ببینید روایاتی که تو این باب هست خیلی روایات زیباییست. ما عرض کردیم جلسه گذشته که هر به اصطلاح قصه‌ای که در قرآن آمده در مورد صالحی، قصه حضرات معصومینه چون تامترش اونجاست، و هر قصه‌ای در مورد به صورت اشقیا آمده در قرآن به سه دشمنان اهل بیته، درسته؟ در روایات ما هم داریم علاوه بر این که این دو روایات هست، علاوه بر این هستش که هر حسنه‌ای، هر خیری، هر عمل صالحی که شما بهش میرسید، این در حقیقت جلوه جمالی اونهاست. نحن اصل کل خیره و من فروعنا کل بره، ما اصل هر خیری هستیم و همه خیرات فروعات و شاخه های ما هست. و من البر میشمره بعد از نیکی ها صلات هست، یا زکات هست، نمیدونه امر مر تعهد همسایه داری، و همچنین اعداؤنا اصل کل شره، دشمنان ما اصل هر بدی هستن. و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، هر زشتی از شاخه های اونهاست. اگر این باور رو این کرد انسان، او وقت تو هر خیر و خوبی چی میبینه؟ آدم
حضرات رو میبینه،
متصل واقعا.
بله
واقعا متصل. اینا تجلیات اونها هستن، توفیقش اونا دادن، خودش اونا هستن، اولش اونا هستن، آخرش اونا هستن. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله.
یعنی طعنه سفره پهن شده و حضرات پهن کردن و سر سفره نشستیم.
ما دائما سر این سفره ایم که همه چیش، یعنی غذای حضرت نیست که سر سفره ما گذاشت، خود حضرت دامنه وجودش رو برای ما پهن کرده. دامنه وجودشه، ما تو دامنه وجود حضرات مشهوریم دائما، نفس کشیدنمون، خوردنمون، خوابیدنمون.
اصلا قصه فرق میکنه،
اصلا قصه حضور دائمه دیگه اینجا. لذا وقتی دارد که حضرت ظهور میکند، امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف ظهور میکند، عرفه و صالحون او طاله، همه خوبها و بدها میبینن، ای از قبل میشناختن حضرت رو. عرفه و همه میبینن از قبل، ماضی فعل، صالحون او طاله، همه از قبل حضرت رو میشناختن. چجوری میشناختن؟ لذا در روایت دارد که حضرت پا بر بساط شما میذاره، تو خونه های شما میاد، تو همه جا حاضر است، نشست و بر این همون عمل صالح که ظهور حضرت است. این حضور حضرت حقیقتا، نه اینکه عمل صالح گسسته باشد توفیقش بر ما ایج، نه، خود عمل صالح ارتباط با حضرت است، دیدن حضرت است. لذا بعد از اینکه حضرت ظهور میکنن، میگه مثل جریان برادران یوسف است که با یوسف مرتبط بودن برادران، میرفتن گندم میگرفتن، اما نمیشناختن که این یوسف است. ما با عمل صالح مرتبطیم، اما نمیتونیم این ظهور حضرت است. خیلی زیبا میشه.
بله،
وقتی حضرت ظهور میکنه، میبینیم ای ما که مشهور بودیم با حضرت دائما، میدیدیمش دائما تو هر عمل صالحی که از صبح تا شب دائما جلوی پای ما قرار
این
داره.
این که آشناست،
میبینیم این چهره تو تمام اینا گسترده بوده.
بله.
و همه اینجا تو اعمال صالح همه داشتن آینه‌ای بودن، اون رو نشون میدادن. بعد تو بعضی بزرگوار فرمان، نه فقط عمل صالح اینجوری، صالحین هم اینجوری هستن، کسانی که عمل صالح انجام دادن. یک کسی کار خوبی کرده، به همین اندازه آینه‌ای شده داره حضرت رو نشون میده، چون تو وجودش عمل صالح ایجاد شده، به همین اندازه آینه‌ای شده داره حضرت رو نشون میده. اینا خیلی حاله غیبت رو میبرد. دوران غیبت برای این است که انسان به این مرتبه از کمال برسد، یعنی در عینی که حضرت یه وجود شخصی است که بعداً ظهور خواهد کرد و انسان‌ها خواهند دید اون وجود شخصی را، اما تو دوران غیبت اون ظهور فرج برای هر کسی این است که امام رو ببیند در سراسر هستی، ببیند در سراسر اعمال حسنه، ببیند در وجود صالحین که همه دارن او رو نشون میدن. این عبور از تن است. دوران غیبت تعبیر روایت این است، لا یرا جسمو، جسمش دیده نمی شود، نه خود حضرت نیست، مثل آفتاب پشت ابر است که قرص خورشید دیده نمی شود، اما برکات خورشید و نور خورشید متلعلع است. انسانی که میبینه میداند این نور خورشیده.
تلقی من از این فرمایشات شما اگر بخوام توی نصف جمله بگم، نصف خط، این که غیبت در واقع غفلت ماست.
بله،
یعنی غیبت حضرت،
یعنی غیبت دو وجه دارد.
بله،
یه وجهش میتونه غفلت باشد، یه وجهش این است که غیبت برای باز کردن اون حقیقت متعالی است که دنبالش تو جسم الان فقط نگردیم، بلکه همه جا دنبالش بگردیم. لا یرا جسمو، دنبال جسم نگرد الان، اما چی باش؟ ببین حالا که چشمت از جسم بستی، دنبال یه شخصی در قبال خودت الان نگشتی، وقت رو همه جا میبینی.
خب میگم اگه غفلت نباشه دیگه غیبت معنی نداره.
تلازم بین غیبت و فرجه. یعنی اگه کسی حکم غیبت رو خوب تشخیص داد، غیبت برای چیست؟ برای اینکه ما رو از احکام بدن ببرن بالاتر. لذا غیبت میشه یه فضیلت، برای اینکه ما رو نشون بدن همه جا حضور داره. غیبت برای این است که غیبت از بدن است تا بگن همه جا حضور داره. لا یورا جسمو، جسمش دیده نمیشه ولی همه جا حضور داره، مثل خورشید پشت ابر، قرصش دیده نمیشه اما نورش همه جا. اینو ببین تو الان، تا وقتی قرص خورشید هست آدم به قرص غافل میشه گاهی از ظهورات.
نه عبور کن، رد شو، بزرگ
حالا اینو ببین. بله. پس غیبت برای بزرگ شدنه. لذا دوران غیبت افضل دوران، تعبیر روایات این است که افضل دوران بشریت دوران غیبته، چون انسان رو میرسونن به یه مرتبه ای که حالا نگاهش دیگه فقط از چشم و بصر نیست، با بصیرت. دوران ظهور میگه همین حقیقت فراگیر میشه، همین حقیقت فراگیر میشه، اما اونجا شخصم هست، جامعیت. خب ما خیلی
نه مقدمه خوبی بوده،
یعنی این بحث ها همه مکمل این است که انبیا حقیقتشون در جریان ظهور هست. خب ما در محضر حضرت موسی و هارون بودیم. نکات خیلی زیبایی است که جریان حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما در سراسر زندگی این دو بزرگوار به صورت تثنیه و دوتا با هم آمده. از ابتدایی که موسی علیه السلام به رسالت مبعوث می شود، از همونجا شروع می شود که از خدا می خواد که هارون رو برای او شریک قرار بدهد، که آیاتش رو قبلا در یک جلسه خوندی. بعد از اون برای رفتن به سوی فرعون هم وقتی آیاتی که آمده تو آیات، هم به صورت فردی برای مفرد برای حضرت موسی آمده، هم به صورت تثنیه آمده. لذا خطاب به هر دوشون است که می فرماید که مثلا در این آیات شریف که می فرماید که فذهبا به آیاتنا، دو تایی با هم برید، فذهبا به آیاتنا انا معکم مستمعون، من با شما هستم، معکم. اونجا دارد انا معی ربی،
بله،
موسای کلی. اینجا داره انا معکم، این معیت رو هر دوتون میابید. ببینید یافت معیت، چون خدا با همه هست، هو معکم، این خطاب عمومیه به همه انسان ها، همه عالم، همه هستی. هو معکم اینما کنتم، نمیشه اون حقیقت، همه وجود این ربط به اونه. اگر آنی کند نازی، فرو ریزند قالب و کسی باقی نمیمونه. این اما چرا اینجا استثناء میکند یه ادعی؟ در حقیقت تعبیر این است که انا معکم، یعنی شما میبینید معیت من رو، میابید، میفهمید معیت من رو. این کماله. اون که خدا با همه هست فراگیره، با شقی و صالح خدا هست.
بعضیا میفهمن، بعضیا نمیفهمن.
اون جایی که انسان میفهمد و مییابد، نه فهم ذهنی، یعنی میبینه معیت خدا رو، دست قدرت خدا رو آشکار مییابد، اون وقت این دیگه ترس از کسی ندارد. چون قبلش موسی داشت که خدایا من لهم علی ذنب، من یه کسی از اینا رو کشتم، اینا دنبال منن، تحت تعقیبم، فاخاف ان یقتلوا، میترسم که اینا چیکار بکنن، منو بکشن و این رسالت چی بشه، به سرانجام نرسه. اونجا قال کلا، امکان نداره اونا تو رو بکشن. این اخافه خوفش از مثل رفتن نیست که بگه میترسم، نه، میگه بکشن این رسالت ناتمام بونه. میگه کلا فذهبا به آیاتنا، برید با اون آیات ما، معجزاتی که دادم، انا معکم مستمعون. نمیگه انا مستمعون،
معکم.
میتونه خدا بگه من سمیع بصیرم، اما این معکم یعنی شما میبینید که من اونجا حاضرم، مستمع هستم کلام. انا معکم مستمعون، خیلی
دلگرمی،
خیلی عالیه، خیلی عالیه. بعد فعتی یا فرعون، اینا با هم رفتن سراغ فرعون، فقولا، دوتایی با هم گفتن که به انا رسول و رب العالمین، ما رسوله. تو بعضی از مثلا آیات دیگه دارد که ما رسولا رب العالمینی، اینجا دارد در سوره مثلا سوره شعرا، در اینجا دارد در سوره شعرا آیه بله 16 هم، به انا رسول و رب العالمین، رسول مفرد آمده، ما دوتایی رسولیم، نه دوتایی رسولا، دوتا رسولیم، دو نفری ما، اما یه رسول،
یه رسالته.
لذا گاهی خیلی زیباست، خیلی زیباست، یعنی یه ما دوتایی حقیقتیم، ما دوتایی حقیقتیم. یه جاهایی دوتا مأموریت به عهده این دو بزرگواره، لذا اونجا میشه رسولا. موسی باید بره میقات،
هارون باید بماند،
اونجا اخلفنی فی قومیه، اونجا رسولان، او باید یه کاری رو بکنی یه کاری رو. رضا رسالت ها در اینجا اون تجلیش به اینه که دوتا باشه،
میشن دوتا رسول،
میشن دوتا رسول توی راستا. اما یه جا دوتا دارن میرن میخوان به فرعون این مسئله رو برسونن، یه حقیقه، یه تجلی میخوان. هرچی این وحدت بیشتر باشه، هرچی وحدت بیشتر باشه، تأثیر اون رسالت بیشتره، چون دوتا نیستن که اون بگه بین این دوتا اختلاف بندازم بتونم یکیشون رو مثلا راضی کنم. نه، اینا یه واحدن، یه حقیقتن. به ان فرماید که فقولا، بگید اینجور که به انا رسول رب العالمین، ما یه رسولیم، یه حقیقتیم، یه واحدیم،
از جنس انفسنا و انفسنا.
ببینید این یاد چی میندازه ما رو؟
یاد مباهله،
یاد مباهله میندازه. خدا سلامتی بده به آقای انسانی،
خدا حفظشون بکنه. خیلی دغدغه داره،
دغدغه این جریان مباهله رو خیلی داره، خیلی هم عالیه. من بهشون عرض کردم که واقعا این خودش که انسان متصدی دفاع یه حقیقتی تو دین بشه، به این شناخته بشه، یقینا اون حقیقت این رو در بر میگیره و فرا میگیره، در جایی که ممکنه غفلت دیگران هم باشه، به خصوص که خلاصه مثل حضرت آقای فرحزاد عزیزمون که
دغدغه قدیر داره،
خیلی دغدغه ویژه‌ای دارن اینا، خلاصه خیلی، یا خدا خلاصه سلامتی بده آقای کاشانی عزیزمون، اینا که به امیرالمومنین علیه السلام مشهور میشن،
یه پرچمی رو تو دستت بگیری علمدار بشی،
لطف خداست، اینا رو نباید ساده بگیری. در رابطه با اون آیه‌ای که به صلاح آمده، آیه مباهله، که اونجا وقتی آیه مهاجه میخوان بکنن با نصارای نجران، اونجا دارد که ما انفسنا و انفسکم، نساءنا و نساءکم، نمیدونم به صلاح اولاد، این که در اونجا امیر مؤمنان علیه السلام رو ابناءنا و ابناءکم،
بله، نساءنا و نساءکم،
امیر المؤمنان علیه السلام رو نفس پیغمبر، خدای سبحان نفس پیغمبر میگیره. این تعبیرش با این آیه که فقولا به انا، ما دوتا یه رسولیم، یعنی یه واحدی،
یه حقیقت،
یه حقیقت واحدی. این فقط اینجا نیست، این تمام این تکثری که نسبت به موسی و هارون سلام الله علیه ما در تمام این قصه آمده، همه جای قصه، از ابتدای بعثت، بعد به سمت فرعون رفتن و بعد مقابله فرعونیان با اینها به عنوان دوتا، همین آیاته،
دلو.
یعنی اینا رفتنشون دوتا هن، میگن ما یکی، بعد مقابله فرعونیا با اینا، گاهی میگن دوتا این، گاهی یکی میبینن، همه اینها زیباست. بعد جریان اون سحره فرعون که پیش میاد، که وقتی به صلاح ایمان میارن، میگن آمنتو به رب موسی و هارون، در یک نقل دیگری از آیات دیگری آمن تو به رب هارون و موسی، یعنی حتی گاهی هارون و موسی دو جا آمده، قرآن نقل کرده. قرآن اگر در جایی چیزی غلط باشد، قرینه میاره برای این که بگه اون غلط، به تعبیر مرحوم علامه، اگر جایی چیزی رو آورد و غلط بودنش رو ذکر نکرد و چیزی قرینه برای این که این غلط از ذکر نکرد، شاهدی قرینه ای نبود، نشون میده او رو تایید کرده و اون کلام صحیح هست. به این کلام سحره رو که ذکر میکند، آمنتو به رب موسی و هارون، آمنتو به رب هارون و موسی، که اینها
یه جاهای فقط دو متأخر،
که انفسنا و انفسکم. نمیخوایم بگیم امیر مؤمنان در رابطه با پیغمبر، اگه نفس پیغمبر یعنی نبی، معلومه لسته به نبی، اما این حقیقت و حقیقت عظیم امیر مؤمنان علیه السلام همون حقیقت پیغمبر است، لذا تسمع ما اسم است، اما نبوت اختصاص به امیر به پیغمبر اکرم دارد و از طریق وحی تشریع، از طریق پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان علیه السلام میرسد، چنانچه وحی به هارون از طریق موسی میرسد، اما همه اون حقیقت وحی به هارون محقق می شود و واسطه موسی حاجب نیست برای هارون و حدی برای هارون نیست که وحی و کم بگیره، مثل عالمانی که از زبان موسی علیه السلام میشنوند اونا در حد خودشون میگیرن. این نبی معصوم است، رسول از هارون سلام الله علیه، لذا به همون اندازه میگیره. امیر مؤمنان علیه السلام انک تسمع ما اسمع، غیر از اون جایی است که عالمان هم میشنوند وحی رو از پیغمبر، غیر از اونه.
نه این حقیقت،
یعنی همون حقیقت وحی که جبرئیل نازل میکند که پیغمبر میشنود، امیر مؤمنان علیه السلام میشنود. خیلی روایت جالبی است، اگر حالا چون میخواستم بعداً بگم شاید گذاشته بودم برای بعد، اگر بتونم اون روایت رو پیدا بکنم. خیلی زیباست که پیغمبر اکرم وقتی که در جریان معراج بالا میرن اونجا دارد که خیلی زیباست که امیر در چند جا در حقیقت چی بوده اونجا میبیند شهادت بر پیغمبر، میبیند شهادت بر توحید رو و شهادت بر رسالت پیغمبر رو و شهادت بر وزیر بودن امیر مؤمنان رو در بیت المقدس که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اونجا میبینه. بعد میبینه در خلاصه مرتبه دون عرش میبینه، در بالای عرش میبینه. خیلی زیباست اون روایت، یعنی پیغمبر اکرم اون چیزی که انسش محقق میشده در مراتب معراج با زبان امیرالمومنین، با بودن حضور امیرالمومنین، احساس وجود حضرت رو میکرده. لذا حتی دارد خدای سبحان در اونجا با کلام امیرالمومنین با پیغمبر اکرم صحبت کرده. اینا یه حقیقت عظیمی، ساده نیست، از جهت معرفتی خیلی مسائل عظیمی است. خب با این نگاه میخوایم بگیم که امیرالمومنین علیه السلام تمام جریانات هارون سلام الله علیه رو که تو نظام اون کمالی دخالت داشته تو جریان امیرالمومنین علیه السلام تکرار شده. جریان موسی و هارون در جریان امیرالمومنین با پیغمبر تکرار شده و اون در رضا حتی خیلی عجیبه، میگه وقتی که امیر مؤمنان علیه السلام رو با دست بسته برای بیعت می بردن اونجا دارد رو کردن به قبر پیغمبر که یبن اون ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، یعنی همونجا هم جریان چی رو تداعی کردن؟ جریان هارون رو. خیلی عجیبه ها، همونجا جریان حضرت هارون با موسی رو تداعی کردن که همون جریان استضعفونی و کادو گوش نکردن، نیامدن، داخل این بهشت
نشدند
که شما قرار دادی، حرف پیغمبر رو گوش نکردن. در بعضی از نقل ها که آمده، ببینید حالا داشتم اون مراحل رو گفتم که رسید، حالا بذارید تا نقل ها رو بعدن اگر ان شاء الله رسیدیم به
قربتی تو این کلام موجود.
خیلی خیلی اگر روایات رو که آدم میخونه گاهی دلش نمیاد حتی به زبان بیاره که چه سختی هایی بر حضرات گذشته، در چه افقی از عظمت و کمال و دلسوزی برای مؤمنان بودند، اما چه معامله‌ای با اونها شده و چه جور، اونم نه برای شخصشون، اونها اینو از زیر پاشون عبور میکرد. اونها میدیدن که مردم دارن به سعادت خودشون لقد میزنن و پشت میکنن، چقدر حسرت میخوردن که خدا به پیغمبر میگه تو خودتو داری میکشی برای اینکه مؤمنان هدایت بشن، از بس علاقه به ما دارند. امیرالمومنین میفرماید که اگر کسی در شرق عالم یا غرب عالم اگر مریض بشه، مشکل بشه، مرض ناله مرض کن. ما همچین اولیایی داریم، اینجوری مشتاق امام زمان امروز اینجوریست با ما، لحظه به لحظه ما رو
هنوزم حریصون علیکم،
لحظه به لحظه دنبالینن که ما رو میبرن بالا، حتی اگه پشت کردیم رهامون نمی کنن. این نگاه اگر آدم داشته باشه با حضرات، ببینه چه کردن، چی کشیدن، اون وقت خیلی بر آدم سخت میشه که اینجوری بی تفاوت، خیلی حالت قساوت قلب تو وجود انسان گاهی حاکم میشه. خب توی مرحله پس این بودش که دعوت، تو مرحله دوم رفتن به سوی فرعون، تو مرحله سوم مقابله فرعونیان با اینها، که وقتی که معامله فرعونیان میشه قالوا ارجه و اخاه موسی رو با برادرش رها بکنید و از فلمدائن حاشرین، دنبال این باشین که ساحرا رو جمع کنید در مقابل این دوتا. تمام این کارها رو، نقشه ها رو در زمان پیغمبر برای وصایت امیرالمومنین کشیدن که محقق نشه، برای این که امیرالمومنین علیه السلام نگذارن بس اون چی که امر الهی است محقق بشه. دیدم یه نکته‌ای رو آقای فرهزاد تو این کتاب گفتن خیلی زیباست. گفته بودن که خب هم الحمدلله شیعه هم اهل تسنن به ظهور قائلن، اما تفاوت در این است که ما میگیم امام زمان زنده است و الان حی حاضر است. حالا یه قصه هم هست اگر یادم شد، یه بارم گفتم، اونا میگن نه بعدن به دنیا میاد، اون زمان
خواهد آمد،
اما همه در این که ظهور خواهد کرد متفقی. آقای اصلاح فرزاد فرمایش خوبی دارن اینجا، فرموده بودن که خب اگر اینجوری متفقیم همه بیایم پس یک نفر رو به عنوان امام زمان انتخاب کنیم، پشتیبانیش هم بکنیم که به حاکمیت برسه. بعد میبینید که نه، خیلی ها میگن که نه نمیشه اینجوری،
اینجا که نمیشه انتخاب،
خدا باید بیاره. میگه چطور خدا باید امام زمان رو بیاره؟ اما وصی در حقیقت وصی پیغمبر، نمیخواد به نسب پیغمبر باشه. چقدر زیبا نکته،
دقیق.
چطور اینجا باید خدا بیاره حتما و به کار ما نیست،
امام زمان رو باید
خدا بیاره، نمیتونی
امام بگیم. اول رو باید مردم انتخاب بکنه،
اصل رو، ریشه رو، الیوم اکملت لکم دینکم رو، چطور اونو بگم؟ خب بعد عرض کردم که جریان بعدش مقابله اونها هم اینجوریست. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و قال فمن ربکما، مقابله اونها، من ربکما، رب شما کیست؟ یا موسی ربکما تسنی است،
باز دو تایی،
دو تاییتون رب شما دو تا کیه؟ موسی و هارون. ربتون کیه؟ خدای شما کیه؟ قال ربنا الذی، رب ما، بازم ببینید، رب ما یعنی ما دو تا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این استشهاد آیه که خیلی عالی است. بعد دنباله این در حقیقت بحثا همینجور دو مرتبه ادامه دارد که نسبت به اینها، اینا ساحران، تزا، این دو تا دو تا ساحرن، شای پراکنی علیه اینا که دو تا ساحرن. و همچنین اجئتنا لتلفت نادر، آیات دیگری که شما اومدید ما رو از اون چه که داشتیم ما رو در حقیقت جدا کنید، فرعونیان میگن که شای پراکنی، که اینا اومدن ریشه ما رو خراب کنن، فرعونیان میگن. و تکون لکوم الکبریا، شما میخواید جای ما بشینید، شما سلطنت میخواید، لکوم ما، بازم شما دوتا. ببینید مقابله اینها با موسی و هارون بود، یعنی دوتا رو کار چشم میدیدن. با اینکه موسی علیه السلام لبه تیز مسئله است و هارون همراه حضرت است و رسول اولوالعزم موسی کلیم است و هارون سلام الله علیه به عنوان خلیفه او مطرح می شود، اما دشمن می دید که این دوتا با همان یه حقیقتن و این دوتا دوتایی هستن که یه حقیقت واحدن، انفسنا و انفسکمه. لذا لبه مقابلش رو با دوتا قرار می داد، نمی گفت اگه موسی رو بزنیم اونم زدیم. دقت بکنید چقدر بله، زیبا بله. این دوتا رو می دید که پا به پای هم، پشت هم، وزیر اشرکوی امری، اینا با دوتاشون عبه این برد، هر کدومشون بمونن. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، ایشون میفرماید که وقتی خدای سبحان وصی رو انتخاب کرد و اون بلغ ما انزل الیک محقق شد، اونجا بود که دنبالش آمد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه ناامید شدن از دین شما کفار. چرا؟ چون دیدن فقط قائم پیغمبر نیست این مسئله دیگه، این خلافت نوعی شد، امیرالمومنین علیه السلام و بعدش هم اوصیاش، چون دیدن نوعی شد گفتن پیغمبر رو از بین ببرین، وصیش باز هست، وصیش رو از بین ببرین، وصی وصیش هست، دیگه ادامه پیدا کرد. تا وقتی فکر میکردن فقط پیغمبره، میگفتن اگر این از دنیا رفت شاید یه گشایشی بر ما بشه کفار، اما دیدن نه، اینجا هم همینه، اینا میدن دوتا رو از بین ببرن، اگه موسی علیه السلام تنها از بین بره هارون باشه،
هارون
ادامه
هست.
داره این
بله.
تمام بار بر دوش هارون هم هست. اینا خیلی زیباست، نظیر نداره تو انبیا دو نفر با هم یک رسالت رو به دوش بکشن، نداریم تو تاریخ انبیا، نداریم، این که دارم میگم با تفحص دارم میگم که نداریم تو تاریخ انبیا. لذا این جریان اصلا علم شده از جانب خدای سبحان، اینجور پررنگ شده در تمام مراحل بعثتشون و بعد خلاصه رفتن به سوی فرعون و بعد مقابله فرعونیان با او و تمام مراحل بعدی که حالا مراحل بعدیش هم که ایمان سحره، وقتی ایمان میارن سحره به دوتایی اینا میگن، خدای دوتایی اینا، تعبیر بین است آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون، کفایت میکرد بگن موسی
بله،
اما ببین میدیدن، یعنی این دوتا کاملا تو
اون حقیقت
دیدن.
واحد رو هم میدیدن
که در این رب موسی و هارون رو میدن یه ربه، اما این موسی و هارون دوتا هن، اما این دوتا دارن یه حقیقت رو بیان میکنن. این تو تاریخ بشریت بی نظیره که دو نفر یه کار، چون این صحنه میخواد در آخر زمان تکرار بشود، تو نبی آخر زمان این میخواد تکرار بشه که وزیر بودن، شریک بودن در کنار در حقیقت اون رسول اولوالعزم که رسالت و نبوت مخصوص اوست، اما ولایت و وصایت و شراکت چی؟ شریک القرآن بودن، تسمع ما اسمع، شنیدن همون چه که او میشنود، دیدن اون چه که او میبیند، که این وجود رو اونقدر عمیق میکند که میتواند اون بار رسالت پیغمبر رو به عنوان وزارت به دوش بکشد. و الا اگر که کسانی که شنیدن کلام پیغمبر رو، اونها نمیتونن این بار رو به دوش بکشن. کسی میتونه اون بار رو به دوش بکشه که همون وحی بهش برسد
که از پیغمبر باشد.
خیلی زیباست اینا.
بله،
این اخوت، جریان اخوت یکی از اون حقایقی که حالا دنبالش عرض میکنیم، که این در حقیقت دنبالش آیه دیگری، آیه سوره طه، فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسی. اونجا به رب چی بود؟ رب موسی و هارون بود. اینجا آمنا به رب هارون و موسی. اینم یه مرتبه است. مرتبه دیگر از این است که وقتی خدای سبحان به بنی اسرائیل خطاب میخواد بکند که به خانه سازی رو بیارن، ببینید تعبیر، اوحینا الی موسی و اخیه، ما وحی کردیم به موسی و برادرش، هر دو، اوحینا الی موسی و... اصلا خدا داره اینجا چیکار میکنه؟ پررنگ میکند که اوحینا الی موسی و اخیه، که وحی معلوم میشه، وحی به هارون وحی میشد. ما در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام وحی رو وحی تشریعی نمیگیریم. اون چه که به عنوان حضرات ما میگن محدثند، اونها باهاشون گفتگو میشود، سخن گفته میشود باهاشون. ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، هر دوی شما، ان تبوا هر دوی شما در راه خانه سازی برای بنی اسرائیل کوشش بکنید که وجعلوا بیوتکم قبله. در اونجایی که دعا میخوان بکنن، ببینید میخواد بگه دعای هر دوی شما باز مستجابه. اینا تعمد توش که دائما تسمیه بیاد. آیه این است که میفرماید قال قد اجیبت دعوتکما، اجیبت دعوتکما، هر دوی شما رو، دعاتون رو، فاستقیما، پس استقامت بکنید. خیلی نازیباست که هر دو مخاطب میشن، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. باز دوباره وقتی که میخواد جریان وحی رو مطرح بکند و کتابی رو که داده شده، میگه ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا. اینم خیلی عالیه،
خیلی عجیبه ها،
خیلی عجیبه،
دقت نکرده بودیم که اینا همش با هم
با هم آمده. و اصلا آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین، سوره انبیاء آیه 48، یا همون آیه اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا، اوحینا به هر دو، یا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و هارون، یعنی هارون رو به عنوان کسی که بهش وحی میشده ذکر میکنه. در خلاصه با سوره صافات، و آتیناهما، به هر دوی اینها کتاب مستبین رو دادیم. نمیگه کتاب به موسی دادیم، موسی داد به هارون. آتیناهما الکتاب المستبین و هدیناهما الصراط المستقیم، هر دوشون رو به صراط مستقیم ما هدایت کردیم. و ترکنا علیهما فی الاخرین، و اینها رو در حقیقت در برای آخرین از آثار وجودی اینها چکار کردیم؟ باقی گذاشتیم. حالا از این سری باز داریم، من دارم سرعت میدم. بعد در عبور از دریا وقتی که مسئله مطرح میشود، میفرماید که ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما. میتونست بگه و نجیناه و قومه، موسی رو و قومش رو، میگه نه، موسی و هارون رو اصل نجات دادیم و قومهما، قوم متفرع بریم، فرع بریم، این دوتا اینها.
بله.
نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. با اینکه یه قوم، اما تعمد دارد خدای سبحان چیکار بکنه؟ این دوتا رو علم بکند در کنار هم. بی سابقه است در قرآن کریم، در خلاصه سنت انبیا در گذشته، با تمام تعمد و دقت دارم میگم بی سابقه است. بعد اونجا دارد که به اصطلاح در بحث بعدی باز خلافت هارون در وقت میقات، که دیگه اونجا خیلی این دوتا بودن، و واعد ناموسا سلاسین، این حقیقت واحده. حالا اینجا میخواد چی بشه؟ حالا میخواد یه قسمتش بره میقات، یه قسمتش واحده که یه قسمتش اینجا مونده، یه قسمت که حدیث منزلت از همین گرفته شده، که به اصطلاح هارون خلیفه موسی تلقی می شود. خلیفه به صفات مستخلفه. اون وقت چقدر اینها زیبا میشه تو بحث خلافت، حقیقت خلافت، که اون وقت امیرالمومنان خلیفه و وصی پیغمبر هستند.
حیف آجا با عجله رد بشیم. اگر موافق باشید ادامه بحث رو بذاریم هفته آینده
ان شاء الله در خدمت شما.
چون به نظرم هستیم. حرف زیاد
ما دید. اینجا حرف زیاد حال حاضر اینجا ما آیات بعد ما در نظر روایات
آره،
مسئله
حیف با عجله رد بشیم
و اینها خیلی زیبا. من که خودم واقعا نگاه میکنم که خدای سبحان یک کلاس آموزشی عظیم در میدان رو برای اینکه ما امیرالمؤمنان رو بهتر بشناسیم و پیغمبر رو بهتر بشناسیم اینجور برای ما ترسیم کرده که دستم نخورده، از تمام آسیب تحریف هم
در امان مونده. بله
جاهل بودن جاهلان که بخوان ظالمان که بخوان اینا رو تحریف بکنن، نمیدونستن که این یه ذخیره الهی است. بعدها معلوم میشه که این ذخیره الهی همون حقیقته که خدا روایت کرده قصهش رو برای ما در ولایت امیرالمومنین و وصایت حضرت.
بسیار خوب، خیلی نکته های دقیق، اگرچه مقداری با سرعت ها جای عابدینی رد شدن، ولی انشالله بحث مفصل تر رو هفته آینده عزیزان همراه باشن، پیگیر باشن. چند باری حاجا در اثنای فرمایشاتشون اشاره کردن به کتاب ارزشمند حاجای فرحزاد عزیزمون که از همینجا به ایشون با دل و جان سلام میکنیم. اگر زحمتی نیست دوستان نشون بدن این کتاب رو هم معرفی بکنیم در ضمن بحث. قبلا هم معرفی کردیم قدیر برترین پیام آسمانی، بسیار کتاب خوبی است. عزیزانی که میخوان این کتاب رو تهیه بکنن، شاید دوستان زیادی قبلا تهیه کردن این کتاب رو، اگر به هر دلیل موفق نشدید هم میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، بخش فروش محصولات فرهنگی، و هم میتونید به کانال ما در سروش و ایتاب و بله مراجعه بکنید. و اگر موفق نشدید 20303 شماره پیامک ماست که میتونید پیامک ارسال بکنید و انشالله از این کتاب بسیار ارزشمند. خیلی حاجات فرحزاد زحمت کشید،
همه مناسبت ها رو خیلی زیبا لطیف
بله و جامعه
و جامعه اووردن و انشالله برای اهل ولایت یک مجده و بشارتی است که استفاده از این بکنه.
بله انشاءالله. راجع به مناسبت های ایام ماه ذی‌الحجه که مرتبط با ولایت امیرالمؤمنین هم هست، حاجای فرحزاد مفصل در این کتاب مطالبی رو آوردن که مورد استفاده دوستان انشاءالله قرار بگیره. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات نورانی قرآن کریم همراهتون خواهیم بود. این نکته رو باز هم من یادآوری میکنم، در طرح بزرگ 5000 مسجد 5000 قربانی همه مساجد و مسجدی ها دعوتن. برای اطلاعات بیشتر عزیزان باز هم میتونن به کانال ما در سروش و ایتاب و بله مراجعه بکنن یا به سایت ما. امیدوارم اتفاقات مبارکی در ایام عید قدیر و عید قربان و مناسبت های این ماه برای اهالی خوب سمت خدا و متدینین رقم بخوره انشاءالله. بعد از تلاوت آیات با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم باید خداحافظی بکنیم و از محضر شما مرخص بشیم دعوت میکنم انشاءالله هفته آینده هم این مباحث رو دنبال بکنید که بسیار بسیار مرتبطه با این ایامی که داریم تو حال هواش نفس میکشیم و امیدوارم هممون مشمول نگاه سراسر لطف و رحمت امیرالمؤمنین باشیم انشاءالله خداحافظی کنیم دعا کنیم
فقط دوستان رو یاد میاریم که ایام حج است حاجیان دارن احرام حج تمتع رو میبندن بهترین ایام برای دعاست هم حسرت حاجی بودن رو داشته باشیم هم دعای برای همدیگه بکنیم انشاءالله ایام ایامی است که دعا درش مستجاب است انشاءالله خدای سبحان مشکلات کشور ما رو به دعای حاجیان به اصل ولایت انشاءالله این مشکلات رو کم و کمتر بکند و سختی ها رو تبدیل به راحت بکند
انشاءالله آقا خیلی خوش گذشت در محضر شما با یاد امیرالمؤمنین در محضر آیات نورانی قرآن کریم انشاءالله خداوند سایه شما رو بر سر ما مستدام بداره
انشاءالله خوشی ما ولایت رو به هممون بچشونه
انشاءالله
یه خوشی بی حد و بی اندازه است که هیچ چیزی با این قابل قیاس نیست
بله و خیلی وقتا غیر قابل توصیف
غیر قابل توصیف
خیلی خوب حالا موافقید سفر کنیم به نجف و انشاءالله با دل و جانمون به حضرت سلام بکنیم و صلوات بفرستیم تا فردا و تا سلام دوباره خیلی ازش ممنونم و متشکرم آقا طیب الله
اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا والآن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك.